خطبه نماز جمعه.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة امره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، به احتراز از گناهان و معاصی و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و فرمانبری از خداوند در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را به راه‌های خیر و سعادت رهنمون بشود و به ما توفیق روزافزون برای اطاعت از خیش عنایت بفرماید. بحث ما در خطبه‌های در باب انفاق و بذل و بخشش چه در محدوده واجبات یا مستحبات بود و شرایط و شاخصه‌های انفاق و بعد در نقطه مقابل جود و سخا و انفاق و بذل و بخشش که از صفات نیک انسانی است و از فضائل اخلاقی، نقطه مقابل اون بخل و شح و حرص و آز و بسته بودن دست در انفاق هست به عنوان یک رذیلت اخلاقی. عرض کردیم در آیات و روایات ما به شدت خصلت بد و رذیلت رو بخل مورد نکوهش قرار گرفته و آیاتی اشاره کردیم. البته بخل در مقابل سخا و سخاوت و جود درجاتی داره، مراتبی داره. بعضی از مراتب اون به شدت نکوهیده است و حرام، بعضی از مراتب اون هم مکروه است و ناپسند ولو حرام نباشه. و در روایات هم به زوایا و ابعاد مختلف مسئله بخل پرداخته شده. در حقیقت همانطور که علمای اخلاق فرموده اند، ما سه صفت در وجود انسانه که از افراد تا تفرید میاد و اون حد میانه و متوسط. یک طرف این افراد و تفرید بخل است و اینکه حقوقی که باید پرداخت بشه از اموال یا غیر اموال انسان نپردازد. یک طرف اون ریخت و پاش نابجا و نارواست و حد صحیح و درست اون سخاوت و جوده. بنابراین یک طرف از این صفات مذموم بخل و بسته بودن دست است در جایی که باید بذل و بخشش کرد. خب این صفت اساسش در روح انسانه. انسان مبتلای به یک وصفی میشه، حالتی میشه که دلبستگیش به مال و اونچه که خدا به او عنایت کرده به قدری زیاد میشه که وقتی که باید از مال برای انجام وظیفه بگذرد نمیتواند. اصل این صفت یک امر روحی و درونی و اخلاقی است. بعد هم میاد در عمل خودش نشون میده، کسی که مبتلای به این حال بد روحی است وقتی که باید نفقه فرزند یا همسر را بده اونجا دستش می‌لرزه، وقتی که باید هزینه زندگی پدر و مادر را بده در اون جایی که وظیفه‌اش هست به خاطر علاقه به مال دنیا امساک میکنه. این امساک عملی که مانع انجام وظیفه میشه این نمود بخله. پس بخل مثل یک درختیه که ریشه اون در علم و شناخت و قلب انسانه، شاخ و برگش هم بیاد تو عمل و رفتار انسان. ریشه اینه که دلبسته دنیاست، ریشه این است که علاقه افراطی و مذموم به مال و منال دنیا داره، این علاقه تند افراطی این ریشه است. نمودش هم اینه که وقتی که باید بذل و بخشش بکنه انجام نمیده. حالا بذل و بخشش واجبه که نفقات پدر و مادر، فرزند، همسر، یا بذل و بخشش های حقوق الهی است مثل خمس و زکات و کفارات و اینها، یا هزینه‌ای که باید بکنه برای حج و امثال اونها، اینا حالا نفقات لازمه، بعدم انفاق های مستحب. ثمره اون دلبستگی به دنیا اینه که در عمل وقتی که باید امساک میکنه، دستش بسته. خب این صفت در خانه و جامعه یک صفت ناپسندی است که آثار خیلی مخربی داره. روایات زیادی هم به این آثار و ثمرات شوم بخل اشاره کرده. من این آثار رو فهرستوار نکاتی بابش عرض میکنم، بعد ریشه های اینم رو در خطبه های دیگه و درجات و مراتبی هم که داره انشاءالله در خطبه های بعد. در روایات به آثار متعدد ناگوار بخل و مال دوستی افراطی اشاره شده. آدم ها اگر دلبستگیشون به مال دنیا و به نعمی که خدا به اونها داده افراطی بشه، به طوری که سر بزنگاهی که باید بخشش رو بذل و بخشش بکنه دستش بلرزه، این یک آثار بدی داره. این آثار رو میشه تقسیم کرد به آثار فردی و اجتماعی، و آثار فردی هم تقسیم میشه به دنیوی و اخروی. فهرستوار و به صورت موجز به این آثار با همین چارچوب و فهرستی که عرض کردم در این قالب اشاره میکنم. پس آثار سوء و دستاوردهای منفی و بازتابهای زشت بخل به فردی و اجتماعی تقسیم میشه، فردی هم به دنیوی و اخروی. یک، آثار سوء فردی در دنیا شخصی در این دنیا. در روایات چیزای خیلی متعددی اشاره شده. در بعضی روایات آمده که این آثار فردی و شخصی و اخلاقی در همین دنیا نکاتی داره. در روایات آمده است که لا غربت کشح، شح هم همون بخله، حالا یه یک بخل خیلی شدید. بعدها عرض میکنیم که شح و بخل یه تفاوتی در بعضی اصطلاحات داره. حضرت میفرماد که لا غربت کشح، اگر کسی دچار بخل شد، جایی که باید خرج بکنه تو خونه، تو جامعه، در حقوق الناس، در حقوق الله، دستش بسته است. میگه این موجب اینه که یه غربتی پیدا بکنه. روشن هم هست، فردی که عرض شود که مبتلای به بخل بشه در درون خودش از دیگران انزوا پیدا میکنه. در روایاتی داره که لا تبخل فتبوع بالحسره، میگه بخل نبرز و الا حسرت در تو پیدا میشه. در بعضی روایات داره که انسان بخیل دچار یک تنگنای روحیه. آدمی که بخیله درسته که از یک نظر مالی رو داره جمع میکنه، ولی در واقع از نظر روحی تحت فشاره. یک فشار روانی و روحی را تجربه میکنه انسان بخیل، تنهایی، تنگنا و ننگ و عدم راحتی داره که لیسه لبخیلن راحتون و لال محسودن لذه. این دوتا صفت شیرینی زندگی را و آسایش درونی آدم را سلب میکنه. انسان بخیل آسایش نداره، همونطور که انسان حسود لذتی از زندگی نمیبره. آدمی که به حسادت مبتلاست این اصلا احساس آرامشی نداره. معلومه وقتی که هر روز و دائم مواجه با صحنه‌هایی میشه که کسانی چیزایی دارن که او نداره، این نگاه منفی در زندگی موجب سلب لذت و بهره‌مندی روانی از زندگی میشه. چون زندگی که همش این نیست که تد مادی نیست، فیزیکی نیست که مال داشته باشه در امثال اینها، یه بخش مهمی از راحتی و آسایش زندگی نگاه مثبت به عالم، رابطه خوبه با دیگران. این صفات، این حال راحت و آسایش از آدم میگیره. کسی که حسوده این لذتی از زندگی نمیده، دائم داره میبینه کسی چیزی داره اون نداره، باید غصه بخوره. کسی که بخیله و باید به وظایفی در خانواده عمل بکنه برای تربیت و نفقات بچه ها و زندگیش خرج بکنه، خرج کنه میکنه، این در واقع فشاری به خودش داره میاد. چون غالب آدم های وجدانی دارن، اون وجدانی که در حالت طبیعی اثر داره در ما، اون داره تو وجود ما داره ما رو ملامت میکنه، اون میاره فشار رو آدم. آدم هایی که به وظایف خودشون عمل نمیکنن، وقتی که در خلوت به قاضی برن، بین خودشون و خدا خلوت بکنن، یه وجدانی داره فریاد میزنه که تو به وظیفت عمل نکردی. همین میشه موجب یک تنگنا، یه زندان درونی. انسانهای مبتلا به حسادت، به کبر، به غرور، به بخل، به مال دوستی افراطی، تنگ گرفتن زندگی و بذل و بخشش بر دیگران، اینا تو زندان هست. حالا این روایات متعدده، من چند تاشو اشاره کردم، اگر همه شو یک کاسه کنید بریزید رو هم، روایات داره اینو میگه. روح این روایات اینه که صفات بد شما را زندانی میکنه. صفات بد زندان شماست. آدمی که مغروره، آدمی که خودپسنده، انسانی که مبتلای به تکبره، انسانی که حسوده، نمیتونه نعمت دست دیگران را ببینه، انسانی که بخیله، دلبسته شدید مال، حسابش پر امکانات داره ولی خرج نمیکنه برای خانه خودش یا برای محله خودش یا برای جامعه خودش. این صفت ها مثل چارچوبای زندان، آدم رو تو زندان نگه داشته. این یه واقعیت مهم روانشناختیه. واقعیت مهم روانشناختی اینه که هر صفت بد، هر اخلاق ناپسند در خانه و جامعه یک دیواره، یک حصاره. اینا وقتی که خش به خش و دیوار به دیوار کنار هم قرار بگیره، آدم بد اخلاق افتاده توی یک زندان. خب آدم زندانی دیگه در فشاره، آدم زندانی در تنگناست، در سختیه، آسایش درونی نداره، حس آزادی نمیکنه. این مهمترین اثر صفات مذموم است. خیال نکنیم که اگر مال دوستی و تعلق به چیزهای دنیایی اونقدر قوی شد یا مقام دوستی یا خود پرستی اینا یه جوری قوی شد که آدم افتاد توی خودشو بزرگ میبینه، حاضر نیست متواضع باشه به دیگری سلام بکنه. جالب اینه که در روایات داره، اینو دقت بکنید، در روایات داره که میگه یکی از بدترین بخل‌ها اینه که کسی از سلام دریغ بکنه، یعنی متکبر حاضر نیست که به راحتی با دیگران با روی خوش برخورد بکنه. شما بزرگتر هم هستی، پیش قدم سلام بشو، تواضع بکن، جلوی دیگری بزرگ بلند شو. پول داری و امکانات داری ببخش، قرض بده، نفقه دیگران رو بده، واجبات رو عمل بکن، جایی نمیره، اینا میمونه، در یه قلک بزرگتر اینا باقی میمونه. آدم فکر میکنه که وقتی که تکبر خرج داد، خودپسندی از خود نشان داد، حسودی ورزید یا بخل به عمل آورد، یه چیزی دست آورده. واقع مسئله اینه که چیزای بزرگتری رو داری از دست میدی. یه چیزی درسته به ظاهر نگه داشت وقتی بخیل شد، اما روح مسئله اینه که یه چیز متاع و کالای بسیار ضروری زندگی آسان و راحت رو شما از دست دادید و اون آسایش درونه، آزادی درونه، لذت‌های انسانی و روحی درونی است. اون کسی که سرمایه‌ای داره و هیچ بذل و بخششی نداره، با اونی که بذل و بخشش داره عاقبتش هیچ فرقی نمی‌کنه حتی از مالی، ولی یه فرقی داره اونی که بذل و بخشش نداره، یه عمری در زندان زندگی کرده، زندان وجدان، زندان صفتهای مذمومی که وجدان او هم داره میگه خیلی داری کار بدی میکنی، همسایت گرسنه، تو هم داری بذل و بخشش نکردی، این زندانه. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، ما با دیدمون رو یه مقدار تغییر بدیم. اگر دید ما فقط این مال است و مقام و این شکل‌های ظاهری دنیا، اون وقت حسادت درسته، بخل درسته، تکبر درسته، بی‌تفاوتی در غم و رنج دیگران درسته، اینا همه درسته. اما بدونیم که این نگاه ما را زندان شیطان کرده، زندان طبیعت کرده. هر صفت بد اخلاقی یک دیوار بلند ایجاد کرده و ما رو برده تو زندان بسیار بد. نتیجه این زندان بد همینیست که در روایات عرض کردم، میگه کسی که مبتلای به اینهاست در زیغ تنگناست، راحت نداره، آسایش درون نداره، احساس لذت در این دنیا نمیکنه و در یک زندان طبیعت. اینا آثار مخرب فردی است که احساس عقب افتادگی، احساس رنج، اینا عمیق در وجودش هست. آثار اجتماعیش هم ضمن این معلوم شد، قسم دوم هم آثار اجتماعیشه. آثار اجتماعیش هم اینه که آدم وقتی که تو خودش رفت تو زندان، در ارتباط با دیگران هم تو زندانه. آدم حسود و بخیل این دیگه رابطه خوب با دیگران برقرار نمیکنه. سوء زنها در جامعه نسبت به او ایجاد میشه و حقوق اجتماعی که زیر پا گذاشته شد به خاطر بخل، انواع مفاسد اجتماعی هم ایجاد میکنه. شما یک لحظه اینو حساب بکنید که همه خانه ها و خانواده ها به حقوقشون عمل بکنن، حالا همین حقوق مالی را، نفقه و صداق و چی و اینا را به درستی انجام بده و حقوق اجتماعیشون رو در خمس و زکات و نفقات اجتماعی و انفاقات مردمی انجام بشه، جامعه میشه جامعه آرام. یک لحظه هم شما برگردید جامعه‌ای که از خمس و زکات فرار میکنه، از مالیاتی که درست و حق است فرار میکنه، از نفقه دادن و رسیدگی به پدر و مادر و خیشانش غفلت میکنه، یه دفعه جامعه اینجوری ببینید چقدر مفاسد تولید میکنه: سوء زن، بدگمانی، غیبت، ناسزا، مفاسد مختلف دنبال این صفاتی مثل بخل میاد که این هم در روایات بهش اشاره شده. خب بنابراین ببینید که صفتی مثل بخله، یعنی این که در جایی که باید ببخشد و خرج بکنه امساک بکنه. این تعریف ظاهری بخله که در عیال علوم غزالی آمده، در محجت البیضا آمده، دیگران هم گفتن. آقا سادش اینه دیگه، اونجایی که باید ببخشه امساک میکنه، حالا گاهی واجبه گاهی مستحب. اگر جامعه مبتلای به این صفت بشه، دو نوع آثار دنیوی داشت، یا آثار فردی، آدم تو درون خودش آسایش نداره، راحت نداره، ندای وجدان داره علیه او صدا میکنه، فریاد میزنه، تنگنای درون، زیق، ناخوشی، درد و رنج درونی، اینا فردیشه. اجتماعیش هم اونه که جامعه مبتلای به بخل و امساک و دست بسته بودن در جایی که باید دست باز باشه، مبتلا میشه به سوء ظن، فساد، فقر، نابرابری و اون همه مفاسدی که حالا بخشی از این مفاسد فرهنگیه، بخشش اجتماعیه، بخشش ارسالت که اقتصادیه، این همه مفاسد مترتب در اون میشه. پس بنابراین خداوند تبارک تعالی که این تأکیدات رو در آیاتی که هفته قبل عرض کردم و اینجا بعضیش خونده شد و در روایاتی که اشاره وار خدمتون عرض کردم تأکید داره بر مذمت بخل، برای اینه اینکه خدا میفرماد بخل یک شاخه ای از بهشته و هر که به این شاخه دست زد او رو پرت میکنه به عمق جهنم، شاخه از جهنمه، و هر که به این شاخه روی آورد به اعماق جهنم سقوط میکنه. این برای اینه که این بخل اولا تو همین دنیا خودت رو فاسد میکنه، ناراحت، افسرده، پژمرده، در تنگنا، در سختی روانی و درونی، و ثانیا این که بازتاب بخل بازتابیست که خانه و جامعه را فاسد میکنه، مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، مترتب بر یک جامعه بخیل میشه. باید تلاش کرد که فرهنگ خانه و جامعه ما فرهنگ سخاوت و جود، فرهنگ ایثار و گذشت، فرهنگ انفاق و هزینه به جا در مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی باشه. بخل البته مراتب داره، یه بخلش اینه که نفقه واجب زن و بچه یا پدر و مادر رو نمیده، یه بخل بد اینه که حقوق اجتماعی به الهی رو نمیده، انواع اون چه که بر عهده او هست. یه درجاتش هم البته درجات به شدت مذموم نیست ولی خوب نیست. اگر جامعه یه فردی مبتلای به بخل شد، در عالم درونش این احوال بد پیدا میکنه، در عالم بیرونم این همه مفاسد در اون مترتب میشه. البته یک نفر یه دفعه همه اینا رو در جامعه ایجاد نمیکنه. اگر فرهنگ مثلا متمکنین یک شهر، یک جامعه، فرهنگ بخل شد، اون وقت فساد، تبعیض طبقاتی، بدبینی ها، سوء زن ها، اختلاف ها، نزاع ها و مفاسد رواج پیدا میکنه. هر چقدر فرهنگ جامعه به سمت سخاوت و از خودگذشتگی و ایثار و بذل و بخشش بره، جامعه آرامتر میشه. هر چقدر کفه به نفع بخل تمام بشه، اون وقت میاد جامعه مبتلای به این مفاسدی که یه تعدادی از اونها روحی و روانی و شخصیتی است خود آدم ها، بخشی از اونها قسم دومه که میاد در جامعه خودشو نشون میده. این دو نوع اثر بخل در این دنیا، نوع سومش آثاری است که در آخرت ظاهر میشه. آخرت نتیجه همین دنیای ماست، همین درون مال دوست طمع ورز طماعی که در زندان طبیعت گیر کرده و حقوق الهی و مردمی را نمیده، این زندان میشه همون جهنم. این مفاسدی که اینجا ایجاد کرد، در جامعه مردم را سوزاند، حقوق دیگران را نداد، از زن و بچه بگیرید تا کارگر و کارمند و طبقات ضعیف و حقوق الهی و حقوق عمومی، همینا شده زندان این عالم. این زندان آخرت همون جهنمه، جهنم همی زندان مجسم این عالم. اینم ثمره سوم جهنمه که میگه بخیل از عذاب به عذاب مبتلا میشه، از رحمت خدا دوره. این سه نوع اثر این صفت مذمومه که به استناد این آیات و روایات اشاره کردیم. از خداوند تبارک و تعالی میخواییم که به همه ما توفیق بده که پیام آور صفات خوب در جامعه باشیم و همه ما از صفات مذمومه و از بخل و امساک و شح و مال دوستی و تمائی در دنیا مسئول بمانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهاشمي اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم خودم و شما را به پارسایی و پرهیزکاری و تقوای الهی توصیه و سفارش میکنم و همه را به یاد مرگ و عقبات بعد از مرگ و احوال انسان در قبر و برزخ و قیامت یادآوری میکنم و امیدواریم یاد این مراحل پس از مرگ همیشه با ما باشد و مایه کسب تقوا و اصلاح نفس انشاءالله. خب در محور اول ما چند یادبود و تجلیل و تکریم داریم که عرض میکنم و در محور دوم چند مسئله و موضوع. در محور یادبودها و تجلیل و تکریمها یک هفتم سفر هست که بنابر قولی میلاد امام کاظم است که باید تبریک گفت و بنابر قولی شهادت امام مجتبی است که باید تسلیت گفت و یاد و نام این دو امام عظیم الشأن و بزرگ و مظلوم را گرامی می‌داریم با ذکر صلواتی بر محمد را. البته خیلی شایسته است که دستگاه‌های فرهنگی با کمک حوزه یکی از این دو قول را ترجیح بدند تا از این حالتی که در یک روز هم عزاست هم جشنه یه مقدار جامعه از این بلا تکلیفی بیاد بیرون. هر دو قول هست، منتها من نمیخوام الان نظری بدم، باید یکیشو ترجیح داد و تعیین تکلیف جامعه را معین کرد. هفته قبل و هفته قبلم در جلسه جامعه مدرسین مسئله مطرح شد، قرار شد که اینو منعکس بکنن، به شکلی مسئله را مشخص بکنن. ولی در هر حال تجلیل از این دو امام بزرگوار وظیفه همه ماست. نکته دوم، در هفته پیش رو وفات دو صحابی بزرگه که اون را هم باید تسلیت گفت. سلمان محمدی و عمار یاسر، دو صحابی بزرگی هستند که خیلی بر امت اسلام و به خصوص بر مکتب پر افتخار اهل بیت حق دارند. سلمان مدافع بلند قامت خط ولایت و امامت بود، با اون شکوه و عظمتی که سلمان داشت، تا اونجا که در وصف کسی نیست که سلمان من اهل بیت. این مرد بزرگ ایرانی به قله هایی رسید که هیچ کس این مدال را دریافت نکرده که بگه از ما اهل بیت و مدافع بزرگ ولایت. و دیگری عمار هست که هم پدر و مادر او از صحابه بزرگ بودن، هم خود او نشانه ولایت و زعامت و امامت بود، تا جایی که شاخص حق و باطل در جنگ صفین طبق بیان پیامبر خدا عمار یاسر بود و جان خود را تقدیم اسلام و معارف بلند الهی کرد. بر روح بلند این دو صحابی بزرگ هم صلواتی می‌فرستم. سومین مناسبت وفات مرحوم شیخ مفید هست که این را هم باید گرامی داشت و یاد این عالم بزرگ را باید گرامی داشت. مرحوم شیخ مفید زعیم بزرگ حوزه چند قرنه بغداد بود، شخصیتی که بیش از 200 اثر نوشت و پایه‌های فکری و عقلی و کلامی و فقهی و تفسیری و حدیثی شیعه را در اون قرن‌های آغازین و پس از غیبت صغرا استوار و محکم کرد. مرحوم شیخ مفید، چهره بزرگ، زعیم بزرگ حوزه بغداد، صاحب 200 اثر و معلم و استاد شاگردان بزرگی مثل شیخ طوسی، این شخصیت بزرگ را هم باید تجلیل کرد و همه ما و نسل جوان ما باید با این الگوها آشنا بشه و تقدیم به روح بزرگ همه بزرگان و علما و شخصیت‌های بزرگ گذشتمون و به ویژه این عالم بزرگوار می‌کنیم. صلوات دیگری بر محمد. مناسبت چهارم هم شهادت سال یا روز شهادت دو چهره بزرگ معاصر هست. یکی میرزا کوچک‌خان جنگلی در عصر مشروطه و دیگری شهید والا مقام و بسیار بزرگ آیت الله مدرسه. مرحوم مدرس اون چهره‌ای که امام در بین همه بزرگان گذشته به مدرس علاقه و ارادت خاصی داشتن. و شما اون کتابی که در باره زندگی ایشون در دوره تبعیدشون در کاشمره اونو پیدا کنید بخونید، ببینید که چه زجرهایشون کشید برای عزت و استقلال ایران. این دو عالم بزرگ را هم یادشون تجلیل میکنیم و تکریم میکنیم با صلوات دیگری برمیم. خب این محور مناسبت ها بود، اما در محور چند موضوع نکاتی هم هست که عرض میکنم. یک موضوع به مناسبت شهادت شهید مدرس روز مجلس و قانونگذاری است. خب این روز را باید گرامی داشت. مجلس در کشور ما فراز و فرودهای زیادی داشته. از عصر مشروطه مجلس قانونگذاری در کشور ما آغاز شد و مع الاسف به اون چه که در قانون اساسی اون زمان آمده بود کمتر عمل شد. در قانون اساسی این بود که قانونگذاری مجلس باید با تأیید چند عالم و مجتهد باشه، همونی که امروز ما میگیم شورای نگهبان. این عمل نشد و به تدریج مجلس قانونگذاری قبل از انقلاب مبدل شد به مجلس انتصابی که شاه تعیین میکرد و از مسیر خودش منحرف شد و در مقاطعی و دوره های مجلس شد جایی که حتی کاپیتولاسیون را تصویب کرد، یعنی قرارداد منحوس اسارت ملت ایران را تصویب کرد. از این نقطه به اون خوبی و آغاز شروع شد که با حضور علما و اینها بود و به تدریج به اون انحراف ها گرایید. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با تدوین قانون اساسی و فرمان امام، مجلس شورای اسلامی پایه‌ریزی شد که ابتدا شورای ملی بود، بعد تغییر پیدا کرد و خب ادواری بر این مجلس گذشته. خب مجلس ما هم در این ادوار فراز و فرودها داشته، ولی امتیاز عصر جمهوری اسلامی این است که یک هدایت کلی ولایت فقیه و رهبری بر قوای سگانه و بخش‌های مختلف سیادت داره و هدایت میکنه. علی‌رغم فراز و فرودها، مجلس‌ها در مسیری برای پیشرفت کشور قدم برداشتن و باید تقدیر و تشکر کرد. و اونچه که اینجا ما باید یادآوری بکنیم به مجلس محترم این است که عظمت و شکوه شما اینه که قوانین اسلام را پاس بدارید، مصالح و منافع مردم و طبقات متوسط را توجه بکنید، و سوم این که مصالح کلان کشور را در برخوردهای جهانی شما مراقبت بکنید و وظایف پنج ششگانه مهمی که در قانون اساسی برای شما تقیین شده با دقت اجرا بکنید. مهمترین وظیفه مجلس این است که قوانین گره‌گشا و خوب تصویب کنه. مهمترین وظیفه قانون دستگاه مقننه این است که در انتخاب وزرا و مقاماتی که از اونجا باید تعیین بشن دقت لازم بکنه. از مهمترین وظایف اونها این است که بر حسن اداره کشور نظارت بکنه و سایر وظایفی که برای مجلس تعیین شده که این 3-4 تا از مهمترین وظایف بشه. انتظار ملت از مجلس اینه که مستقل باشه، آزاد باشه، اینه که برای خدا کار بکنه، مصالح اسلام و انقلاب مردم رو در رأس کارها قرار بده. و مجلس جمهوری اسلامی باید از آسیب‌هایی که مجالس دنیا به اون مبتلا هستن مبرا بشه. مجلس نباید جای ساخت و زد و بست و کارهای نامضمون باشه. در انتخابات باید رعایت حقوق مردم بکنن و نهایتاً هماهنگی با جریان اسلام و اونچه که شورای نگهبان داره اینا از وظایف مهم مجلسه. الگوی شما مرحوم شهید مدرسه. ما هم در کشورمون الگوهای مهم می داشتیم، نمایندگان بزرگ و قوی و خوب و سالمی داشتیم. در این استان هم ما یکی شهید پاک نجات داریم که همین روزها هم سال روز برایشون مجلسی گرفته بودند و یاد بودی که واقعا شخصیت بزرگی بوده ایشون و یاد او را باید گرامی بداریم. و هم در شهر ما مرحوم آقای یحیی‌زاده از نمایندگان وارسته و شایسته بودند. برای توفیقات روزافزون مجلس جمهوری اسلامی و علو درجات درگذشتگان از نمایندگان و به ویژه شهدای والا مقامشون و این دو عزیزی که نام برده شد صلوات ختم. البته اینجا ما این نکاتم رو باید یادآوری بکنیم. انتظار بود که وزارت کشور، مجلس، شورای نگهبان همکاری بکنن و انتخابات میان دوره‌ای که یک انتخابات خاص و ویژه‌ای بود در حوزه میبود و تفت برگزار بشه که این گله باقی مون. این کار معلصف انجام نشد. خب دیگه الانم فرصت رو به پایانه، ولی این گلایه طبعا وجود داره. البته مردم هم این را یه اطمینان نسبی داشته باشید که تلاش بنده و مسئولان فرماندار محترم و مسئولان این بوده که و با همکاری که نمایندگان به ویژه جناب آقای جوکار داشتن این بوده که تا اونجا که امکان داره حقی از منطقه سلب و ضایع نشه. و این خیلی کار شده، الان هم مرتب کار میشه، این اطمینان نسبی داشته باشی. ولی این گلایه هم طبعا وجود داره که یک هماهنگی مجلس و شورای نگهبان و وزارت کشور لازم داشت این انجام نشه. ولی در این حال ما ها تلاشمون کردیم که حقی ضایع نشه. در تقسیمات حوزه‌های انتخاباتی هم اونجایی که خط قرمز بود محکم ایستادیم و مقاومت شد، بعدم امیدواریم اون خط قرمزهای ما مخدوش نشه. بقیه‌اش هم خب میاد قوانین کشوری انشالله. خب این یک مسئله بود. مسئله دوم سال روز جهانی معلولانه که همینجا باید واقعا عرض ادب و تشکر و سپاس داشت به خانواده های معلولان و دستگاه های حمایت کننده به ویژه بهزیستی که مسئول حمایت معلولانه. خب معلولیت یه واقعیتی است که بشر با اون از دیرباز و تا امروز مواجه بوده، بعد از اینم قاعدتا به صفر نمیرسه. خب در بحث معلولین چند نکته مهم هست. یکی این که بخشی از معلولیت ها را با دقت های بهداشتی و درمانی و مواظبت ها میشه جلوشو گرفت. این وظیفه مسئولین و خود خانواده هاست که در ازدواج های فامیلی دقت بشه، در بخش های دیگه همینطور که پیشگیری از معلولیت ها بشه. حالا قلمروهای مختلفی داره که دستگاه های بهداشت و درمان و عرض شود که بهزیستی و جاهای دیگه وظیفه مندن، باید دنبال بکنن. اما فرهنگ پیشگیری و توجه به این که بچه ها مبتلای معلولیت ها نشوند امر مهمی است، از مسائل قبل از ازدواج تا برسه به تصادفات. اینا همه عوامل گوناگونی است که معلولیت در جامعه ایجاد میکنه. ما یکی دو میلیون معلول داریم در کشور. خب این رقم بالایی است، در جهان هم این رقم ها وجود داره، کم و زیاد داره البته. ولی لذا پیشگیری و توجه به این که عواملی که ایجاد معلولیت میکنه در جامعه پیدا نشه، این یک وظیفه شرعی و اخلاقی است. وظیفه شرعی و اخلاقی دوم اینه که مردم و دولت باید از معلولان حمایت بکنن. اول هم خانواده است. معلول و سالمند و اینها باید تو خانه مورد حمایت قرار بگیره، نباید بره جای دیگه. این فرهنگ اسلامی است. چند بارم من اینجا روش تاکید کردم. خود خانه باید زیر بار معلول ها رو بگیره، بهشون هم کمک های مادی هم شخصیت بده. دستگاه های دولتی هم همینطوره. الان در خود بهزیستی ما در شهر ما 1500 معلول زیر پوشش بهزیستیه. یه تعدادی هم هستن که خودشون نمیرن، مراجعه نمیکنن و خانواده ها تمکن دارند و کمک میکنن که حدود 500 تاش معلول جسمی حرکتیه. یه تعداد هم 174 تا بینایی است و 370 تا ذهنیه و همینطور آماری که اینجا ذکر شده. خدماتی هم برای دانش آموزانشون، دانشیانشون و بخش های مختلف انجام میدن که من وقت نیست که این آمار اینجا بخونم. خب باید تأکید بکنیم که وظیفه اول مردم و خانواده و متمکنین و بعدم وظیفه دولت و نظامی که به معلول ها برسه، اونم رسیدگی همراهی با تکریم و حفظ شأن و جایگاه. اینم وظیفه دومی است که باید درش تأکید بکنیم. نکته سوم هم به خود معلولین باید بگیم. حالا معلولین ذهنی اونها داستانشون فرق میکنه، بقیه معلولین باید بر پای خود بیستن، احساس شخصیت بکنن و ببینن که گاهی ما آدم های بزرگی در شخصیت ها داریم که یه نوع معلولیتی داشتن. به ازم معلولیت نقص شما نیست، نابینایی و چیزایی از این قبیل نقص نبینید. خدا در وجود شما چیزایی گذاشته که میتوانید اونو جبران بکنید. احساس عزت نفس، اعتماد به نفس باید به معلولین داد و خودشون باید این اعتماد به نفس رو داشته باشن. به همدلله جامعه معلولین ما جامعه فعالیه، کارهای خوبی انجام دادن که از اونا هم تشکر میکنیم و به این معلولان هم این مناسبت را تبریک عرض میکنیم و انشاءالله خدا همه اونها را مورد عنایت و لطف خودش قرار بده. معلولان و به ویژه جانبازان که مفاخر انقلاب اسلامی و جنگ ما هستن، برای سلامتی همه اونها هم صلواتی بدید. موضوع سوم روز خانواده و بازنشستگانه که که در این خصوص هم من 3-4 نکته رو سریع عرض میکنم. اهمیت خانواده رو کم نگیرید. برادران بزرگوار، خواهران ارجمند، پدران و مادران، تیرهای زهرآگینی که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و فضاهای مجازی و تبلیغات ضد اخلاقی به سمت نسل جوان ما و شما، کودکان و نوجوانان ما و شما رها شده است، بی حد و اندازه است. ما باید صیانت بکنیم. خانواده داره فرو میریزه، طلاق افزایش پیدا میکنه، اختلافات بیدار میکنه، ارکان خانواده داره تضعیف میشه، این زنگ خطر به صدا در آمده. همه باید هوشیار باشیم. دستگاه های مسئول باید رو خانواده دقت بکنند. ما فضای مجازی را برای رشد علمی بیش از اونی که الان باید باز بکنیم، اما در مفاسد اخلاقی باید کنترل بکنیم. در وظیفه دولته، وظیفه دستگاه هاست، هم وظیفه ایجابی دارن که شرایط رشد علمی و دسترسی جامعه ما به همه امکانات علمی در سراسر جهان فراهمتر بکنن، هم این که دسترسی به مفاسد اخلاقی رو کنترل و محدود بکنن. اینترنت ملی پروژه‌ای است که سالها مطرح است، هنوز به نتیجه نرسیده. قوانین دقیق‌تر اینجا لازمه و مهمتر اینه که مراقبت‌های خانه ها لازمه، وگرنه همه کیان شما و سرمایه های علمی و معنوی آینده ما در این موجب غرق خواهد شد. خانواده رو باید پاس داشت، آموزش و پرورش، خانواده خودشون و اولیا یه دقت روزافزونی باید بکنن. بچه های ما بچه های خیلی خوبی هست. بارها گفته شده که بچه های امروز بهتر از نسل های قبلی هست، برای اینکه اون نسل های قبلی این همه خطر نبود و خوب بودن، امروز این همه خطره و ما این همه جوان خوب داریم. باید قدر اینا دونست، حمایتشون کرد، شخصیت داد و خانواده رو مهم شمرد. در خصوص بازنشستگی هم این نکته رو باید عرض بکنم. بارها گفته شده که در باب بازنشستگی و بازنشستگان، یکی این که ادارات و جامعه و مردم بازنشسته رو باید مورد تکریم قرار بدن و فکر رو رأی بازنشسته باید مورد توجه قرار بگیره. 23 سال کسی کار کرده، به بلوغ فکری و اندیشه‌ای رسیده، نباید این رها بشه، باید افکارش مورد استفاده قرار بگیره. مسئولین، ادارات و بخش‌های عمومی و غیر عمومی باید از تجربه بازنشستگان استفاده بکنن. خود بازنشستگان هم باید احساس آخر خط نکنن. بازنشستگی ما همیشه میگیم که شما که 25 سال 30 سال کار کردید، حالا احساس میکنید دیگه پیرمرد شد و رفت کنار. ما میشون میگیم آخونده و روحانیت تازه بعد از 20 سال کار اول کارشونه و بسیارشون هم با شوق و ذوق تا 70-80 سال کار میکنن. باید بازنشسته های ما احساس بکنن که یه مرحله تمام شد، وارد فعالیت های دیگه بشن، مخصوصا فعالیت های خیری، کمک، مشورت، همراهی با جامعه، رونق دادن به مساجد، فعالیت های علمی، معنوی. این هم از خود بازنشستگان انتظار میره و چند میلیون بازنشسته و هزاران بازنشسته در یه شهر، اینا یک سرمایه هست و این سرمایه باید قدر دانسته بشه و خودشون باید برای خودشون برنامه‌ریزی بکنن. و نهایتاً موضوع چهارم، مذاکرات. همه دنیا بداند که ملت ایران به خاطر اینکه قدرت‌های زورگو در برابر منطق حق کوتاه نمیان، ما نگران نیستیم. دنیا این رو بدونه، دنیا این رو قاطع بدونه، ملت ایران از عقباتی عبور کرده که در مخیل کسی خطور نمی کرد. امروز هم اراده پولادین ملت ما، استواری مسئولان ما و هدایت‌های رهبری ما در برابر همه غرض‌ورزی‌ها، زورگویی‌ها و ستمپیشگی شما خواهد ایستاد و شما آرزوی این که ملت ایران به ناحق کوتاه بیاد، دست از حقایق و منافع خودش برداره و مصالح بزرگ ملت و انقلاب را کوتاه بیاد، این آرزو را پنج به علاوه یک و همه قدرت های زورگو باید به گور ببرن به فضل الهی. البته رهبر بزرگ ما فرمودند ما با تمدید مذاکرات مخالف نیستیم. تلاشی که تیم مذاکره کننده انجام میده در چارچوب مسائل ملی مورد تایید ملته، اما خط قرمزهای ما روشن و محکمه و دنیا هم این رو بدونه و میدونن خودشون الان در تنگنا هستن که میگن بازم تمدید بکنیم. الا ما همیشه اهل منطق بودیم، امروز هم هستیم. فریاد ملت ما استقلال، عظمت، آزادی، علم، فناوری است. ما نمیخوایم مثل کشورهایی که تسلیم شما شدند و در ورطه فقر و فلاکت افتادن بیفتیم. ما میخوایم سربلند باشیم، رو پای خودمون بایستیم، این رو محکم بدونیم و ملت هم بدونه که خدا پشتیبان خواهد بود انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظام العز الجل الاکرم یا الله. يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأهله وذل الكفر وأهله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية خدایا گام های ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت کشور و ملت استوار بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگرد. خدمتگزاران به ملت، دلسوزان برای مردم عزیزمان، فداکاران در راه انقلاب اسلامی، بسیجیان سرافرازمان و رهبری معظم را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. خدایا هزاران بار تو را سپاس می‌گذاریم به خاطر باران رحمتت و عنایات بیکرانی که داشتی. باز هم باران رحمت و تفضلات و عنایات خود را بر ما فرو بفرست. ما را مشمول عنایات دنیوی و اخروی خودت قرار بده. گناهان ما را ببخش. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان و شهدای گرانقدر ما را با سالار شهیدان محشور بفرما. روح بلند امام و اولیای الهی محشور بفرما. سلام و درود ما را به محضر پیامبر اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها، ائمه هدا، به ویژه امام کاظم، امام مجتبی و حضرت ولی از ارواح ناپدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.